اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وانجل فرجه وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه و علا فاطمه سیدت نساء العالمین و علا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و علی ابن محمد و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن علی و القائم الحجه اجل الله تعالی فرجه و سهل الله تعالی مخرجه. خداوند ان شاء الله ظهور و حجت آقا و مولامون بقیت الله را قریب و نزدیک بگرداند. راجع به دعای عرفه ممنون هستیم که این دعا با این فرازهای زیبا در این سنوات اخیر، سنت زیبای برگزاری دعا در تمام شبکه‌های تلویزیون و صدا و هم در نقاط مختلف کشور، همچنین در شهرستان برگزار میشه و روز عید قربان را داریم که اون چله موسوی که در خطبه قبل عرض شد، اوج اخلاص و معنویت میشه عید قربان. بعد از اینکه طرف 40 روز خودسازی و چله موسوی داشت، میشه روزی که حضرت ابراهیم خلیل بالاترین سرمایه‌ش را که عمری منتظر بود که کانون سرد زندگیش با تولد و یه فرزند نورانی روشن بشه، خدا این عنایت را کرد، شده بود یه جوان رعنا، قد و بالاش رو نگاه میکرد، اما امتحان بسیار بزرگی دستور که این جوانت که الان چراغ و روشنایی چشم و خانه هست با دست خودت ذبح کن. امتحان بسیار سنگین، بسیار سنگین، اما اوج اخلاص این که خود خدا میفرماید حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، هر دو پدر و فرزند، در این امتحان با روسفیدی و سربلندی الحمدلله. خداوند انشاءالله ایثار اخلاص از خودگذشتگی به ما هم مرحمت بفرماید و توصیه‌ای که کردن در رابطه با بحث قربانی که بسیار سفارش شده، انشاءالله توفیق عمل اونهایی که توان دارن داشته باشن. انشاءالله اشاره میکنم به مطلب و جمله زیبایی که امام جمعه زاول راجع به حادثه اخیر عنوان کردن، دیدم جمله زیبایی است. ایشون میفرمان که در این حادثه غمناک سقوط بالگرد، خداوند شخصی را از ما گرفت، اما در عوض شاخصی را به ما داد. خدا سید ابراهیم رئیسی را شاخص صداقت و خدمت قرار داد، مانند شهید رجایی و شهید بهشتی که در تاریخ انقلاب به عنوان شاخص خداوند اونها را قرار داد. خداوند روح همه شهدا را با سید الشهدا محشور بداره و حق شهدا را گردن ما حلال بگرداند. و فراتر از این جمله زیبا، جمله زیبای مقام معظم رهبری هست که در این رابطه می فرماید همه اعتراف کردند که شهید رئیسی مرد کار، عمل، خدمت، صفا و صداقت بود و برای خدمت شب و روزش را نمی شناخت. رئیسی عزیز در خدمتگزاری به کشور و ملت نصاب جدید ایجاد کرد. من عرضم این قسمت آخر فرمایش مقام رهبری هست که رئیسی عزیز در خدمتگزاری به کشور و ملت نصاب جدید ایجاد کرد. واقعا اینجوری، واقعا اینجوری، این در بحث خدمتگزاری الحمدلله که همه شاهد هستیم و بعد از شهادت ایشون بیشتر متوجه شدیم الحمدلله. اما جمله ایم در این رابطه اگه اضافه بخوایم بکنیم دوستان، در این مناظراتی که در این سنوات اخیر و دوره های اخیر ریاست جمهوری بود، واقعا دقت کردید که جایگاه ریاست جمهوری به عنوان دومین شخص کشور به یه جایگاه سخیفی رسیده بود؟ دقت کرده بودید؟ واقعا تو این مناظرات این بزرگوارانی که شما تایید شدید به عنوان شاخصهای افراد که میخوان بهتون رأی بدن، بعد خودتون در مناظرات حرفای میزنید و تهمتهای میزنید که واقعا به قول مقام معظم رهبری دیگه اون تعبیر رو تون داداشتن، فرمودن چی؟ لجن پراکنی. ببینید این آسیب داره، این آسیبه. و شهید رئیسی با اخلاق حسن خودشون یه سنتی را اینجا گذاشتن. آقا در کمال تهمت‌هایی که همه نسبت به ایشون داشتن قریب به اتفاق اون جمع، ایشون چیکار میکرد؟ ایشون جواب نمیدادن. نهایتاً دیگه از سوز دل فرمودن اگر مشکلات کشور با تهمت به بنده حل میشه هر چی میخواید بگید. و وقتی که در رابطه با آستانه مقدسه که من فرصت بود میگفتم که اونجا چجور عمل کردن و اونا را مدیون کردن که اگر در رابطه با روزنامه آستانه قدس و اموری که افتتاح میشه اسم و نامی دیگه بعد از من ببرید دیگه، حالا که من ورود در این عرض کنم وادی شدم و اینجا استفاده دادم، مدیون هستید، بعد اونجا با کمال وقاحت گفته میشه که شما از امام رضا هم سوء استفاده میکنید، که اونجا دیگه از سوز دل جواب که نمیده، فقط میگه که من مطمئن هستم که امام رضا علیه السلام جواب اینا رو خواهد داد. خب این بده، به کجا میرسه؟ ارزمینه رهبری کجا رو رصد میکنه؟ عزیزان کار به اونجای میرسه در ادامه که کسی که الان خودشا شاخص و الگوی دموکراسی در دنیا میدونه، خودشا کت خدای دنیا میدونه، بعد کارش به جایی رسیده که دو تا رئیس جمهوری که الان در معرض انتخابات هستن، بایدن ترامپ را میگه بزهکار هستش و ترامپ به بایدن میگه مایه ننگ آمریکاست در بین تمام ریاست جمهوری ها. ببین کار به کجا میرسه؟ ببینید دوراندیشی رهبری را داره میرسونه. لذا فرمودن اخلاق رعایت کنید، لذا مردم این دفعه حواسشون باد باشه اون شاخصی را که ایشون و اخلاق حسنه ای را که بنیان گذاشت معیار ما باشه. لذا یه جمله ایرم تو پرانتز عرض کنم، دوراندیشی را اگر این قصه عرض کنم که بی حجابی و بی عفتی در یه جایی جلوش گرفته نشه، عزیزان آینده کار به جایی میرسه که اون وضعیتی که کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن که دیگه انسان شرم میاد به لسانش جاری کنه که کار به کجا رسیده، کار به اونجا میرسه. باید یه جای حتما جلو این قصه گرفته بشه. هر کسی که رئیس جمهور آینده باشه، یکی از مطالبات همه مردم ایران، همه دلسوزان، همه مؤمنین باید این باشه که جلو این قضیه رو گرفته بشه، یه جایی یه فکری بشه، وگرنه حد یقفی نداشته باشه کار به اون رسوایی‌هایی میرسه که داریم میبینیم و دشمنم همین خواب را برا ما دیده. اینم تو پرانتز عرض کردم خدمتتون عزیزان. اما دوستانی که مخاطب بنده هستید، مؤمنین مؤمنات، حتما عنایت بکنید که تخریب به ضرر نیروهای ارزشی و به نفع نیروهای ضد ارزشی است. بدانید این رو، تبیین بکنیم اما تخریب نکنیم. دوست دارن اون نیروهای مقابل که فضای روانی بشه. کسی که اهل منطق هست هر چی فضا منطقی تر باشه به نفعش. دوستان دقت بفرمایید، اما کسی که منطق ندارد میخواد میز بازی را به هم بزنه، میخواد فضا را فضای عرض کنم عاطفی و روانی کنه. لذا نگذارید اینجور اتفاق بیفته. ماها حتی نیروهایی که احساس کنیم در رابطه با ولایت و نظام و شهدا کمرنگ عمل میکنن، نسبت به اونا ما نباید تخریب داشته باشیم، تبیین داشته باشیم. تخریب بدانید که نتیجهش تو جیب اونها میره. اینم مطلبی در همین رابطه. و خدمتتون عرض کنم که راجب شهید عزیز امروز هم دو سه جمله عرض کنم. عزیزان خلاصه مطلب بگم راجب امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام، همون نقشی که امام حسین علیه السلام، مختصر و مفید عنایت بفرمایید، همون نقشی را که امام حسین علیه السلام همه سراغ داریم در احیای مکتب اسلام و جلوگیری از انحرافات با نثار جان و خونشون داشتن، همین نقش را امام باقر و امام صادق علیه السلام در زمینه علمی داشتن، احیا کردن مذهب ما را. چرا میگن مذهب جعفری؟ چرا امام باقر را میفرمایند باقر العلوم الاولین؟ بابا اولین که نیست که، وجود نازنین اولین امام یعصوب الدین امیر المؤمنین اون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کسی که جمله ای میفرماید که زیر این آسمان کبود کسی جرأت نمیکنه به زبونش بیاره، در بالای منبر میفرماید ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، تا زنده هستم هر چی میخواد ازم بپرسید، انی والله به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، مردم به خدا قسم من راههای صعود به آسمان را و ماورای طبیعت را بهتر از کوچه پس کوچه های مدینه بلدم، تا زنده هستید هر چی میخواید بپرسید. چرا باقر العلوم میشه باقر العلوم الاولین؟ برای اینکه این امکان و زمینه پیش اومد. عزیزان یه جمله عرض کنم، خواهش می‌کنم دقت بفرمایید. الان جایگاهی که در ذهن ما نسبت به حضرت علی، نسبت به سید الشهدا، نسبت به امام مجتبی، نسبت به امام سجاد علیه السلام هست، یه جایگاهی بالایی است امامین اولین، پنج تن آل عبا به جام هست، به جام هست. اما دوستان عنایت بفرمایید، در تاریخ اینجور نیست قصه. یعنی معرفتی را که بعد از امامین همامین صادق و باقر مردم پیدا کردن نسبت به جایگاه امام در عالم، اصلا قابل قیاس با امام های قبل از امام باقر نیست. عزیزان عنایت بفرمایید، جایگاهی که و معرفتی را که مردم نسبت به امام جواد 25 ساله دارند یا به امام عسکری 28 ساله دارند، هرگز نسبت به حضرت علی 63 ساله و نسبت به سید الشهدای 57 ساله ندارن. 58 سال عمر کردن امام حسین علیه السلام، اون جایگاه را نداشتن امام ها تو جامعه، این اقبال را نداشتن. لذا شما میبینید حضرت علی علیه السلام تو جامعه آزاده، میره کشاورزی میکنه، سر در چاه میذاره، گریه میکنه. امام حسن و مجتبی تو مدینه آزادن، ولی شما بعد از امام باقر میبینید قصه فرق کرده. امام ها در حسرن، در عسکرن، در بین سپاهیان و لشکر، بعدم سنهاشونا تو 25 سالگی 28 سالگی 42 سالگی یعنی این سه امام همام اندازه یه امامی، یعنی اندازه یه انسانی که عمر طبیعی داشته باشه، نذاشتن زنده بمونن. چرا؟ چون کاری که کرد عزیزان امام باقر علیه السلام، اون کار علمی که کرد تبیین کرد جایگاه امام را، یعنی از اقصا و اقطاب جهان اسلام آمدن پای درس نشستن، دیدن آقا این علم یه علم دیگه است، عادی نیست، جنس این علم با علم دیگه فرق میکنه، متوجه شدن قصه چیز دیگه است و پی بردن به جایگاه امام تا حدی، تا اون معرفتی که حالا ماها داریم و اونا داشتن، و قصه دیگه فرق کرد و کار را بر ظالمین دشوار کرد. کار را دشوار کرد این کار علمی که این دو بزرگوار انجام دادن. واقعا اینجوریه؟ اما عزیزان آیا امام صادق و امام باقر علیه السلام که در حوزه ها قال الصادق و قال الباقر ساری و جاریست به همین بسنده کردن؟ خیر خیر، مقام معظم رهبری در این کتاب خوب و زیبای انسان 250 ساله که امامت امام ها را از وجود نازنین امام اول تا غیبت امام زمان بیان میکنه، 250 سال اسم کتابش گذاشته انسان 250 ساله، اینجا ایشون میفرماید یقین بدانید، یقین بدانید که ای امام باقر علیه السلام فقط کار علمی داشتن، هشام ابن عبدالملک که بسیار در بنی امیه مقتدرترین هست سلاح نمیدید که ایشون را بهش سخت بگیره و بعدم مجبور بشه شهیدش کنه، فقط کار علمی نبوده. در احادیث نگاه کنید وقتی امام سجاد علیه السلام میخواد از دنیا بره، فضا رو حال نگاه کنید با امام های بعد، همین عرایض بنده رو رصد کنید خودتون، ببینید جمعی از مؤمنین و نزدیکان نشستن، امام سجاد علیه السلام میفرماید من روزای آخر عمرمه، یه صندوقی را نشون میده، میگه این صندوق ارثی است که به فرزندم امام باقر علیه السلام میرسه، بعد میفرماید که در این صندوق چیزی از دینار و درهم وجود نداره، بلکه علوم وافر و سرشار در این صندوق هست و شمشیر پیامبر، شمشیر حضرت محمد. شمشیر پیام داره، علم یه طرف جایگاه امامت، شمشیر و مبارزه و جهاد یه طرف قصه دیگه هست. لذا امام باقر علیه السلام یه کاری میکنن، مقام معظم رهبری در همین کتاب تعبیر میکنن به جهاد بعد از مرگ، یعنی انقدر نسبت به جهاد عنایت داشتن که تا 10 سال بعد از شهادتشون هم این جهاد ادامه داره. چجور بعد از شهادت هم جهادشون ادامه داره؟ ایشون شنیده اید که وقتی خواستن از دنیا برن به فرزند عزیزشون امام صادق علیه السلام وصیت کردن، 800 درهم به ایشون دادن، گفتن اینا بسپارید که در سرزمین منا، اون جایی که 3 روز حجاج میان بیتوته میکنند، از تمام ممالک اسلامی و کشورهای مختلف آمدن، رسانه‌ای که نبوده، که ماهواره‌ای که نبوده، که اینترنتی که نبوده، که تلویزیون و رادیویی که نبوده، که در اونجا اون مکانی که تمام جهانیان میان مسلمونا، بعد 3 روز هم فرصت خوبی است، عزیزانی که مشرف شدن میدونن در منا، اونجا تا 10 سال این 3 روز برا من روزه بخونن. چی بگن تو روزه؟ چرا شهید شده؟ کیشون رو شهید کرده؟ دلیل شهادتش چیه؟ چجور شهیدش کردن؟ روزه بخونن، تبیین بشه امر جهاد. آخرین مطلب رو خدمتتون عرض کنم. از قم اومده بودم حوضه های تلازم و گلپایگانی، اوایل بود، بعد از یکی از شهرهای اطراف 2 تا انسان جا افتاده که مسئول مسجد بودن، نمیگم کدوم شهر، یه محلشون هم محل بزرگ پرجمعیتی بود که نام نمیبرم، آمدن و بنده دفتر بودم، رئیس حوزه‌ام بودن، گفتن آقا ما از فلان محل همسایتون میام، شهر همسایتون، و هر سال میرفتیم عرض کنم فلان حوزه و روحانی دعوت کردیم، امسال که رفتیم گفتن دیر اومدید و ما روحانی نداریم دیگه، تموم شده، اومدیم خدمت شما. اتفاقا ایشون هم یکی از طلبه ها رو صدا کرد، گفت که ایشون میان برای تبلیغ ایامی که دهی عاشورا. بعد یه جمله خواهش می‌کنم دقت کنید، من نخوام توضیح بدم، دقت کنید. ایشون گفتن که حاج آقا، به رئیس حوزه آی گلپایگانی رحمت الله علیه، گفتن حاج آقا ما می‌خوایم یه طلبی رو برام بفرستی که فقط برام قال الصادق قال الباقر بگه. گرفتید مطلب یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی که حدیثی، یه حلالی، یه حرامی، یه نجسی، یه پاکی بگه و کاری به مسائل روز نداشته باشه. او طلبم خیلی تیز و زرنگ بود، ماشاءالله، همین که گفت متوجه شد، گرفت مطلب، سرشو بلند کرد، یادم نمیره، باریکلا، اون کیاستی که مؤمن داره، سنش کم بود باشه، رو کرده این دو بزرگوار، میدونید چی گفت؟ گفت حاج آقا اتفاقا ما توی این حوزه‌ای که هستیم اصلا غیر از قال الصادق و قال الباقر چیز دیگه بلد نیستیم، ما همون را بلدیم، اما حاج آقا بدان میام از اون امام صادقی برات میگم که منصور دوانیقی، یعنی طاغوت زمانش، چنان مستحصل شده بود که گفت من از دست این جعفر ابن محمد به سطوح آمدم، خستم کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم، مثل استخوانی است که تو گلوم گیر کرده، نمیتونم بالاش بیارم و نمیتونم قورتش بدم، پایینش بدم، بخوام زنده بماند داره حیثیت ما رو از بین میبره با این مبارزاتی داره، بخوام شهیدش کنم، واقعا گذشتگانم که شهید کردن چقدر برام معونه و دردسر داشته. گفت میام از همون امام صادق و امام باقر میگم برات، شما رو حاج آقا چجور معرفی کردن امام صادق و امام باقر را؟ دیدیم اینا دو سه تا خوشبوشی کردن و بلند شدن و رفتن، فهمیدن با این طلب سازشون نمیشه، و این جای تأسف داره دوستان، جای تأسف داره. که مهمترین مطلب جهان اسلام را مسکوت گذاشته باشن و مؤمنین و مسجدیامون گاهی اینجور نگاه کنن به مطالب دینی و ارزشی. خداوند انشاءالله یه آن و لحظه ما را به خودمون وامگذاره، عاقبت امر اون ختم به خیر بگرداند. خداوند انشاءالله به لطف و کرمش یه جمله هم نگم، عرض کنم شاید جفا کرده باشم. دوستان، راجب انتخابات عرض کردیم و اهمیت اون، اینکه ماها نشستیم اینجا زیر این سقف بریم رأی بدیم، این که بدیهیه. وظیفه ما فراتر از اونه. نگاه کنید اون کسانی که شب و روز شون رو نشناختن الگوی ما باید باشن، ما چه کار کنیم؟ ما نه تنها خودمون میریم، بلکه در این دو هفتهی که فرصت هست به حد توان و وسع و روشمون و دارایی هامون تبلیغ کنیم. مهمتر از اونا دقت کنید که گاهی غافلیم. تا زمان عرض کنم تبلیغ هست تبلیغ، اما یه جمله اضافه. روز جمعه دیگه روز نتیجه است، روز انتخابات. آقا اون روز دوستانی که مشغله کاری ندارن، کارت عرض کنم مثل پای صندوق ها میگم، کشاورزی رانندگی را نمیگم، کسانی کار ضرور ندارن خودشون و ماشینشون را وقف امام زمان علیه السلام، تو فامیل بستگان دارید کسانی را و داریم کسانی را که بند خدا زمین گیرن تو خونه هستن، اینا را بریم در خونه هاشون، آشناها دوستان، اینا را بیاریم سر صندوق و رأی بدن. هر رأی تیریست به قلب خبیث دشمنان اسلام و مسلمین. به لطف و کرم خداوند انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلی العظیم. الله